Dadurch, was ist denn? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. فقه ما را به چند قسمت تقسیم میشه. یک قسمت از فقه ما فقه عبادی است، اون چه مربوط به عبادی که رابطه انسان و پروردگار متعال را تحکیم میکنه، ایجاد میکنه، مثل نماز و امثال اینها. این قسمت از فقه فقه عبادی نامیده میشه، اون چه احتیاجی به قصد قربت داره با قصد قربت باید انجام بشه. قسم دوم فقه ما فقه مدنی است. فقه مدنی اون قسمت از ابواب فقه که به ارتباطات مردم با هم به عنوان معاملات، به عنوان معاشرت ارتباط پیدا میکنه، اون فقه مدنی نامیده میشه. قسم سوم فقه خانوادگی، ازدواج و طلاق و ارث و وصیت و اینها، این قسم سوم از فقه ماست. قسم چهارم فقه اقتصادی، اون چه مربوط به اموال، تولید مال، توزیع مال، مثل اطعمه و اشربه و سید و زواهب و احیای موات و حتی قسمتی از خمس و زکات و اینا فقه اقتصادیه. قسم پنجم فقه قضایی، اون چه آنچه مربوط به اداره ملت و مملکت فقه سیاسی نامیده میشه که در تحت نظر یک مدیر معینی اداره میشه. از این باب بود جهاد و ارتباطات بین ملت و بین دولت ها و امثال این ها، امر معروف نهی از منکر و حدود و دیات و اینا، همشان حسب اینا در تحت عنوان فقه سیاسیه. در میان ابواب فقهی ما هیچ کتابی مانند کتاب جهاد با تاریخ و آیات قرآن بیشتر مربوط نیست، علاوه بر ارتباط با اخبار احادیث اهل بیت. کتاب جهاد با تاریخ ارتباط زیادی داره و همینطور با آیات فراوانی که در قرآن کریم درباره جهاد آمده، چون برای خاطر اینکه این جهاد از کار پیغمبر ائمه علیهم السلام، از فعل اونها، از حوادثی که در زمان اونها به وقوع پیوسته گرفته شده، از این جهت هیچ بابی از آقا فقهی مانند جهاد با تاریخ مربوط نیست. پیغمبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله در 10 سال 64 تا جنگ انجام دادن. خب در 10 سال انجام 64 جنگ کار بسیار مهمی است، چون جنگ مقدمات لازم داره، جنگ تلفات و حوادثی لازم داره، جنگ تبعات و آثاری به وجود میاره. خب اینا همه با تاریخ ارتباط پیدا میکنه. خب در رأس این جریان هم پیغمبر معصوم یا زمان حضرت امیر علیه السلام، جنگی که ناکسین و قاسفین و مارقین، این است که بیشتر نهج بلاغه مربوط به همین سه موضوعه. از طرف مجید آیاتی چون در سال دوم هجری قمری جنگ بدر آیات فراوان در قرآن داره، سال سوم غزوه احد آیات فراوان داره در قرآن کریم، سال پنجم غزوه خندق، سال هفتم غزوه خیبر، سال هشتم جنگ موته است و فتح مکه است، جنگ ذات السلاسل، جنگ حنین، سال دهم غزوه تبوک و حجة الوداع و مماهله و اینا تاریخ پیغمبر خداست. خب درباره تمام این موضوعات غزوه و اونجا میگیم خود پیغمبر حضور داشته باشه، جنگی بوده پیغمبر داشته باشه، بگن سریه جمعش میشه سرایا، اون جنگ هایی که خود پیغمبر حضور داشته که آخرین اونها جنگ تبوکه، به اونها میگیم ما غزوات، اونجا که حضور نداشته به اونها میگیم ما سریه. در تمام این غزوات و جنگ ها آیات فراوان در قرآن وجود داره. اینه که از این جهت بحث ما بیش از همه ابواب فقهی با آیات قرآن ارتباط پیدا میکنه و با تاریخ هم ارتباط پیدا میکنه. بله، وقت پنج سال حکومت هست امیر علیه السلام، اونجا فلما نهست بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرا و قصت آخرون، در خطبه شقشقیه فرموده من که زمام امور به دست گرفتم یک طایفه بیعت شکستم، جنگ جمل و طلحه و زبیر و اینا، مرقت اخرا خوارج نهروانه، قصت آخرون هم جنگ صفین و معاویه است. در این سه تا جنگ هم در حقیقت سه تا تفکر در مقابل هم، اون اولی که جنگ جمل باشه یه تفکر عدالت، اندیشه عدالت در برابر یک اندیشه تبعیض‌خواهی، اشرافیگری، خب این یک دو تا فکر است در برابر هم که این جریان داره. دومی که جنگ خوارج یک تفکر عقلانی است در برابر جهل و خمودگی که از خوارج نهروانه، این هم باز همینطور ادامه داره، این دو تا فکر در برابر هم. سوم حکومت حضرت امیرالمومنین، قصد آخرون در برابر حکومت حق معاویه است و حاضر نیست که تن به یک حکومت حق بده و در مقابل حکومت حق بغات است و قیام است. خلاصه ما بحثمان یک بحث خاصی است، از این جهت خب این است که ما احتیاج فراوان داریم به توجه هم به تاریخ. خب تاریخ هم خیلی مسئله مهمی است، از طرفی تاریخ در خیلی جا پایه است و اساس است و مخصوصا که مربوط به معصومین علیهم السلام باشه، از طرفی هم در تاریخ خیلی غرض ورزی هایی شده. خب برای نمونه این تاریخ پیغمبر اسلام، سیره پیغمبر اسلام که جعفر مرتضی نوشته در لبنان 35 جلده، این در این تاریخ تمام اون غرض ورزی هایی که اهل تسنن داشته اند برای بزرگ کردن خلفای اونا، برای کمرنگ جلوه دادن کارای اهل بیت از امیر علیه السلام، که مطالعه کنیمید چقدر واقعا اونها در تاریخ علیه ما کار کردن، علیه شیعه. خب این در 35 جلد این سیره خیلی خوبیست، بالاخره راهیست که برای مطالعه تا معلوم بشه چقدر قرض ورزی ها شده. این یک نمونه است از سیره نویسی که اینطور در سه جبهه خلاصه علیه ما کار کردن، یکی در تاریخ، دوم در تفسیر آیات قرآن علیه ما کار کردن، سوم در حدیث جعل احادیث فراوانی برای کمرنگ کردن نقش اهل بیت و تشیع. خلاصه این بحث ماست. حالا ما در تتمه بحث خودمان، بحث ما این بود که جهاد موجب عزت به تسلیه اهل بیت علیهم السلام و ترک جهاد موجب ذلت، بحث ما در این بود و از این را خواستیم ثابت کنیم وجوب جهاد را، چون بر مسلمان ها لازمه که عزت خود را، اقتدار خود را تحصیل کنند، بعد از تسلیم حفظ و نگهداری کنند و این راهی جز جهاد برای این موضوع وجود نداره و اگر جهاد ترک بشه انحطاط است و سقوط است و ذلت. خب این بحث ما در این بود که از ادله وجوب جهاد این بحث میکردیم. خب در اینجا خطبه 27 نهج البلاغه یک نمونه است از این موضوع که چند مطلب را داره. بله چرا نشیدم؟ 35 جلد کتابی است که جعفر مرتضی آملی که الان در لبنان و حیاتم داره به نام الصحیح من سیرت النبی الاعظم. من از کلمه یک روزای اتالازمای بروجردی تأسف میخوردن که شیعه تا به حال سیره پیغمبر ننوشته. اونا زیاد دارن سیره ابن هشام، سیره حلوی، امثال این، ولی همون قرض ورزی ها در نوشتن سیره به کار برده شده. اون وقت حالا در زمان ما این کتاب الصحیح و من سیرت النبی الاعظم که در 35 جلد نوشته شده، خب اینو باید مطالعه کنیم. الان کتاب زیاد نوشته شده الحمدلله تعالی، بعد از انقلاب کتاب های فراوان نوشته شده، اهل قلم زیاد شدن، زحمت میکشن و ما طلبه ها باید خیلی اهل مطالعه باشیم. واقعا شما هیچ وقت وقت خودتان را تابع تعطیلی حوزه قرار ندید. ما شب و روز باید مطالعه کنیم و یادداشت برداریم اگر بخوایم موفق باشیم، چون کتاب زیاد، دنیا با هم مربوط، راه مناظره باز، راه ارائه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باز. خب وقتی این کلیدی کار خیلی زیاد باید بکنیم، خیلی باید کار زیاد کنیم. الان 10 برابر طلبه های 50-60 سال قبل از این کار لازم است. کتاب نبود، ارتباط نبود، وسیله نبود، شبهات و تردید افکنی ها نبود، اعمال قرض ها نبود، اطراف تشتگی دنیا برای پذیرفتن فرهنگ حقیقت نبود. خب در زمان ما اینو به وجود آمده دید. کار ما رو خیلی زیاد کرده، خیلی کار ما رو زیاد کرده. حالا ما این خطبه 27 بله نشیدم. معلم گفتن چند دفعه جعفر مرتضی آملی نمیشنوی؟ بله بله شیعه است. بله خب جعفر مرتضی آملی کتابای زیاد نوشته، یکی از اهل قلم و مصنفینه. حالا این خطبه 27 نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام درباره همون جهاد چقدر باعث ترقی و عظمت و ترک جهاد موجب ذلت و سقوط که بحث ماست. اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دری است از درهای بهش درس کردن که در بودن معناشون راهی انسان باید طی کنه تا به اون در برسه و از اون در وارد بشه. مجاهدین خب راه طی کردن. جهاد کار آسانی نیست. آمادگی جهاد جهادی که اسلام میخواد، این یک خودسازی میخواد، آمادگی میخواد، شایستگی میخواد. این فتح الله لخاصت اولیائه، این در بروی هر کسی باز نیست، این در خداوند بروی خاصه اولیای خود گشوده است. و هو لباس و تقوا، به این لباس تقوا هر اندام شایسته پوشیدن این لباس نیست. و در الله الحسین و جنت الوسیقه، در الله الحسین زره محکم پروردگاره، پروردگار جهاد را زرهی قرار داده برای حفظ و حفاظت اسلام و مسلمین، همانطور که زره مجاهد را حفظ میکنه، در حقیقت اسلام و مسلمین را حفظ میکنه. و جنت الوسیقه سپر محکم الهیست، همانطور که سپر در جهاد اون شخص حفظ میکنه، به طور کلی جهاد حافظ و سپر محکم برای نگهداری اسلامه. فمن ترکه و رغبتن ان علمسه الله صوب الظل و شملت البلا و دویس به سقار و القماعه و ضرب علا قلبه بالاسحاب و عدیل الحق من به تزییع الجهاد و سیم الخصف و منع النصف. حالا کسی که جهاد را ترک کرد، خداوند مطالبه اون لباس ذلت، هر ملتی که ترک کنه خداوند بر اون ملت لباس ذلت و لباس شمله هم معنی همون لباسه، لباس که سراسر بدن را فرا میگیره بهش میگن شمله. البسه الله ثوب الظل و شملت البلا، خداوند بر اون ملت لباس ذلت و پوشش بلا و گرفتاری را میپوشانه. و دوی سب سقار و القماعه، محکوم است به حقارت و عقب ماندگی. و ضرب علی قلبه بالاسحاق، خداوند طور میکنه کسی که جهاد را ترک کنه، ملتی که جهاد را ترک کنه، کم عقلی در اون ملت به وجود میاد. این عجیبه واقعا، چون بعدا توضیح میدیم آن ذلت، ملتی که ذلیل باشه، از همه چیز محروم باشه، کم کم دیگه اون درک و عقل و فرهنگ خود را هم از دست میده، در اون خود کمبینی به وجود میاد. چون برای خاطر این، چون راه ها برایش بسته شده، مدتی مقهور و ذلیل زندگی کرده، دیگه فکرش مرده، دیگه فکر نمیکنه که این بتوانه کار مهم انجام بده، ناچار از تن بده به کارهای پست. ضرب علی قلبه بالاصحاب، اصحاب یعنی ذهاب عقل، در دلش عقل و خرد ضعیف میشه، نمیتونه حقیقت درست درک کنه، خودش اصلا درست نمی، خودش گم میکنه. عدیل الحق منه، حق از او گرفته میشه. و سیم الخصف، خار و ذلیل میشه. و منع النصف، نصف یعنی عدالت، از عدالت محروم میمانه. شاید کسی این کلمات را میشنوه، اگر دقت نکنیم فکر میکنیم که هیچ ساده است، اما نه، برای خاطر جهاد که ترک شد، دشمنان اسلام و استبدادگران و استعمارگران خب به ممالک اسلامی حمله میارن، چیک جلو اونا را کسی گرفته، چیک جلو ظلم را گرفته، جلو ظالمین را گرفته، جلو افراد شرور را گرفته، جلو مستکبرین را گرفته، جلو ظالمین و جباران را گرفته. چیه؟ جهاد دیگه. خب جهاد که ترک شد، همه اینها ملت های اسلامی و اسلام را مورد هجوم و حمله قرار میدن. خب در نتیجه معلومه، مورد هجوم و حمله قرار شد، فرهنگشان، فرهنگ اسلامی در هم کوبیده میشه، اونا فرهنگ خودشان را حاکم میکنن، سیاست خودشان را حاکم میکنن، اقتصاد اسلامی از بین میره، اقتصاد خودشان را حاکم میکنن. خب مردم میشن ذلیل و اینا. من در این موضوع را که فکر میکردم، دیدم که یکی از چیزهایی که واقعا باید ما توجه کنیم، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نائینیست، آیت الله یعظم آقای نائینی که از شاگردان میرزای شیرازی و و آخوند خراسانی است. این کتابی نوشته به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. بسیار کتاب خوبی است، الان چند دفعه چاپ شده بود، خیلی فراوان است، بسیار کتاب خوبی است. آقای آخوند خراسانی مطالعه کرده این کتاب اجل از تمجیده، این کتاب باید مورد تدریس و تفهیم و تفهم قرار بگیره. این کتابی است به کم علمنا الله معالم دینا و اصلح مکان فسلم دنیانا. آخوند نوشت، دو نفر ایشان این کتاب را که نوشت در زمان استبداد صغیر نوشته. خب مشروطیت قیام خیلی مهم بود، فائق شد تا حدی استبداد کبیر را به قول خودشان قلع و قمع کردن. حالا که فرصتی باشه بعدا مفصل تر داره مشروط صحبت. بعدا محمد علی شاه پسر مظفرالدین شاه دوباره آمد خواست استبداد را برگردانه. مجلس شورای اسلامی، شورای ملی اون روز به توپ بست و مشروطه خواهان را کشت و چرار کرد و استبداد صغیر به وجود آورد. خیلی متاسف شدن علمای بزرگ، چون اون مشروطیت از نجف سرچشمه می‌گرفت. دو تا عالم و برجع بزرگ، آخوند خراسانی و مولا عبدالله شیخ عبدالله مازندرانی در نجف از مراجع بودن، مردم رو اونا وادار میکردن به این که مشروطیت به وجود بیاد و به وجود آمد. اما محمد علی شاه آمد و اینطوری آخوند خراسانی قیام کرد که بیاد به ایران، منتها در بین راه از دنیا رفت، حالا شاید کشته شدن یا مردنش بحثی داره. در اون زمان مرحوم نائینی این کتاب رو نوشته، یعنی قبلا نوشته، به نظر اونا هم رسانده، روزنی دو نفر هم رساند به نظر اونا، وقت در استاد صغیر منتشر کرد. آخوند خراسانی وقت کتاب به دست بگه این کتاب اجل از تمجیده، کتاب باید مورد تفهیم و تفهم و تعلیم و تعلم قرار بگیره. حقا این کتاب کتابیست که بکم علمنا الله، این جزه جمله زیارت جامعه کبیره است، کتاب اهل بیته. بکم علمنا الله معالم دیننا و افسد ما کان فسد من دنیا را من دنیانا. این آخوند نوشت، اون عبدالله مازندران نوشت که همونطور که آخوند رو که اجل از تمجید، این کتاب مبانی سیاسی اسلام را برای مردم روشن کرده. خب بنده این کتاب را کلمه کلمه، البته چند سال قبل تازه یاد داشته بنده، کتاب کلمه کلمه مطالعه کردم. در کتاب چیزی که نیست، چیزی که نیست چرا؟ چون کسی فکر نمی کرد باشه چیزی که نیست حکومت اسلامی را، تأسیس حکومت اسلامی نیست. چرا؟ برای اینکه اینا خودن جلو استبداد را بگیرن. فکر نمی کردن این کار امام رضوان الله کار بزرگیه، فکر نمی کردن یک روز حکومت اسلام به دست شما آخوندا بیفته. حالا بید چقدر وظیفه شما سنگینه واقعا. قرنها علما در آرزوی این بودن میشه یک روزی واقعا یک امامه به سری بشه، رئیس مجلس بشه، مثلا وکیل مجلس بشه، مثلا رئیس جمهور بالاتر بشه، یک زعیم حکومت اسلامی. این فکر نمی کسی که خب. این بود در این کتاب این موضوع نیست که ما حکومت اسلامی تأسیس کنیم. کتاب در درهم کوبیدن چیز استبداده. حالا من چند تا جمله از اون میخوام بخونم آوردم که بدانید که ذلت معناش چیست. ایشان در خاتمه کتابش داره شرح میده که استبداد چی میکنه و چقدر باعث ذلت مردم میشه، چون واقعا ما از این کلمه ذلت خیلی زود عبور میکنیم. فمن ترکهو البسه الله صوب زل، مثلا صوب زل، مثلا دیگه همین میگید از این. اما زلدت به چه معنا هست و چه تاریخی رو زلدت گذرانده تا به حال؟ خب ایشان چند چیز میگه که استبداد باعث شده که چند چیز به وجود بیاد. اول میگه جهل، که مردم را بی سواد، غافل، جاهل نگاه داشتن. همینطوره، مثلا قبل از انقلاب همینطور هم بود. مردم طوری بودن که در برابر غرب خود باخته شیفته غرب بودن، افتخار خود میدانستن به این که از غرب پیروی کنن، به مثل ماها مرتجع میگفتن، ارتجاع سیاه میگفتن. یک عده‌ای که مقید به آداب دین بودن میگفتن ارتجاع سیاه. خب ذلت بالاتر از این میشه عمامه ها را از سر علما بردارن، این دیگه از بالاتر میشه ذلت. ذلت بارشون که هیچ واعظی جرأت نکنه یک کلمه حرف حق بزنه، دیگه بالاتر میشه. روزه باید برن مثلا بخوان، بخونن راجع امام حسین، باید برن در سرداب ها در ببندن تا دو کلم روزه. زن ها را چادر از سرشان در کوچه و بازار بردارن، خب این ذلت، این ذلت میگه چی میشه؟ خب اینا چیزه چی میشه؟ ترک جهاد باعث این شده. البته جهاد هم همیشه با شمشیر نیست، جهاد یعنی مقاومت در برابر ظلم و جور و استکبار و اینا دیگه. خب این که خب ایشان داره چند چیز رو میگه در اون زمان خودش لمس کرده. اول مردم رو میگه به طوری جاهل و غافل نگاه داشته اند که اصلا ملت به فکر حریت و آزادی و احقاق حقوق خودشان نیستن. دو سه صفحه در این موضوع بحث میکنه، همین میگه طوری مردم نگه داشتن. وقت میگه چند تا نمونه میگه، میگه خب مردم کوفه رو جاهل نگه داشته بودن، به جنگ امام حسین میرفتن و افتخار میکردن. یا در شام چجور مردم جاهل، مردم که جاهل که نگه داشتن، خب مردم دانسته است، خب مردم است که هر کار رو افتخار خودشان میدارن. بنده یادم است که در اون 30 سال قبل از کتاباش بعضیشو دارم الان، تمام مفاخر ایران و اسلام را به نام فرهنگ غرب به خورد دانشگاه و دانشگاهیان می دادن. اصلا می حرکت زمین را گالیله و کپلر کشف کرده، با اینکه ما در حرکت زمین در قرآن آیات داریم، در نهج البلاغه صراحت زیاد داریم، اینه به حساب گالیله و کپلر و کوپرنیک اینا حرکت زمین را کشف کردن. بعد خب بیدن مثلا به این که مسکون بودن کرات آسمانی را هرشل کشف کرده، در قرآن کریم در دو جا هست که سماوات و ما فی حمام دابه، مثلا خود قرآن آیات داره که در کرات آسمانی مسکونن. بنده هم در اون دانش فلسفه فضا نوشتم، اینا رو به حساب هرشل می‌ذاشتن. قوه جاذبه را به حساب نیوتن می‌ذاشتن، ولی در قرآن کریم در سوره رعد به غیر عمدن ترونه ها این که رفع از سماوات به قرمتر این طور آیات ما تفسیر شده به همان یک سری قوه جاذبه را میرسانه. نرماده بودن گیاهان را که باز در قرآن کریم آیاتی است و روایات ما، اینه به حساب لینه یک گیاهشناس سوئدی میذاشتن. خلاصه طوری بود به این که تمام مفاخر ما را حتی مفاخر اسلام را به حساب بیگانه گرم داشتن، برای خاطر اینکه طوری مردم را تربیت کنن در برابر غرب خاضع باشن، خود باخته باشن، در خودشان خود کمبینی حس کنن. اینه که ایشان اینجا نمونه های زیادی ذکر کرده که مطالعه میکنید. خلاصه اولین مظهر جهل و ذلت میگه به این که جهل، از اولین مظهر ذلت همان جهل مردمه که مردم میشن اتباع کل نائب، مردم میشن اتباع کل نائب، میشن چی میشن، چی میشن اینطور چیزا. خب این اول. دوم استبداد دینی و توضیح میده منظور چیه. دوم این که وقتی که جهاد ترک شد، استبداد قدرت پیدا کرد، استکبار قدرت پیدا کرد. ایشان یک علمایی به وجود میارن که این علما به نام دین مردم را زیر سیطره استبداد و استکبار نگاه میدارن، کارهای ظالمان را، مستکبرین را توجیه میکنند. مثال های زیاد بزن از معاویه، میگه معاویه امرآس و ابو هریره و فلان فلان رو همینطور ساخته بود، علمایی بودن، شریعه قاضی ها می ساختن. اینا کسانی هستن در لباس دین به نام علمای دین و آز و سلاطین خب اینا رو می سازن. این یکی از مظاهر استبداد و استکبار همینه. اینا رو میسازن طوری هم که اینا پروبال میدن و چه برشان درست کنن. خب مردم زیر بار اینا میرن، مردمی که ذلیل شدند و مفاخر خودشان را دین خودشان رسن کنار و هرچی اونا بگن. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالنار مراجعه کنید. ایشان میگه این آیه مربوط به اینه که کسانی رکونی به ظالم میگه، کسانی به وجود میان که دین را به نفع ظالمین توجیه بکنن، اون از دین که به نفع اوناست میگن، اون از دین که به ضرر اوناست نمیگن، این رکونه به ظالمینه. خب بنابراین دومین مظهر جلب به وجود آوردن و آز و سلاطین و علما و علمایی که کمک میکنن به ظلم و ظالم و کار اونا را توجیه میکنن، چنانکه اینطور بود دیگه، خلد الله ملکه و بالاخره از این قبل چیزها از عباراتی میگفتن که اینطور بود. مثالای میزنه، یکی از مثالا محمد ابن مسلم زهری است. محمد ابن مسلم زهری در تحف العقول یک نامه ای از امام سجاد علیه السلام است، یا سید شهدا علیه السلام، یک از ایناست، برای این شخص. این یک عالمی بوده، خب خیلی، ولی که طرفدار بنی امیه بوده. حضرت میفرماید که جعلو که قطبن و ادارو بکر رها مظالمهم و جعلو که جسرن. تو یک عالمی هست، تو قطبی کردی که آسیای ظلم خودشان را برگرده میبره، تو میچرخانن، تو رو یک پلی کردن، تو یک پلی شدی خودت که اونا از تو عبور میکنن مظالم خودشان، نردبانی شده ای، جعلو که سلمن، تو رو نردبانی کردن، از تو بالا میرن به اون اوج ظلم ها و طغیان خودشون میرسن. این است که دومین مظهر استبداد به وجود آوردن با آز و سلاطینه که آدرس گرس کردم در خاتمه کتاب بزن. دوم، خب سوم میگه فرهنگ شدن شاه پرستی. این کتاب رو که میگه جمع کردن، خب طوری کرده بودن که اصلا مردم واقعا چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، طوری کرده بودن اصلا شاه رو یک چیز مقدسی میدانستن. با اینکه امام رضوان الله علیه در اون دفتر تبیانشان من یاد داشته ایجا داره که شاهنشاه از لقب شیاطین است، روایت هم داریم، روایت نبودن اینا، این لقب های شیاطین و شاه را آورده بودن، خیلی مقدس است و به اینا سوگند یاد میکردند و با عظمت مینگریستند و چی میکردند. این هم از سوم از اون قوای ملعونه ایشان میگه، سوم از اون قوای ملعونه موضوع شاه پرستی است. و اینه وقت اینجا چند صفحه است دیگه در این مورد که چجور اینا به این موضوع آب داده بودند. و بله چهارم اختلاف انداختن میان مردم. خلاصه اینا وقتی که به وجود آمد معلومه دیگه چی میشه، عمامه را از سرها بر میدارن، چادر از سر زنها بر میدارن، مردم را زیر سیطره قرار میدن، اینا همش از ترک جهاده. خب بنابراین حالا اینو میخواستم بخونم، بقیه باش برای پرده انشاءالله تعالی.